بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 68 سطر اول، الفصل الخامس فی المطالب و ما یتصل بها و فی ذلک بیان اصناف موارد العلوم و اصناف الحدود الوسطا. در این فصل پنجم ابتدا درباره مطالب بحث میشه بعد در مورد اصناف مبادی و همچنین اصناف حد وسط ها. مطالب جمع مطلبه، مطلب یعنی ما یطلب. گاهی از ما سوال میکند که مثلا الانسان ما بود، این طلب میکند بیان حقیقت انسان رو. گاهی از ما میپرسد هل الانسان موجودون، این از ما طلب میکند وجود انسان رو. گاهی هم از ما طلب می کند علت انسان رو. همه اینها میشه ما یطلب و ما این ما یطلب ها رو مطلب می نامیم و جمع می کنیم مطالب می شود و می گوییم مطلب ما، مطلب حل، مطلب لیم. یعنی اونجا که مای شیئی، ما یعنی ماهیت، ماهیت شیئی طلب می شود میشه مطلب ما. اونجا که حلیت شیئی و وجود شیئی طلب می شود میشه مطلب و حل. اونجا که علت شیئی بیان می شود میشه مطلب و لیم. پس ما در این فصل درباره مطالب بحث میکنیم. بعد به اصناف مبادی میپردازیم. مطالب شناختشون مقدمه شناخت مبادی است. مبادی همون صغرا و کبرا هستند. ما در صغرا و کبرا باید حد وسط رو بیاریم. حد وسط گاهی لمه، حد وسط علت بالاخره، گاهی لم اثباتی است، گاهی لم ثبوتی، که اینا تقسیماتش بعدن میاد. و این مطالب توی و این مباحث تو همین بحث مطالب روشن میشه. پس ما که میخواهیم درباره مبادی علوم، یعنی درباره صغرا و کبرا و اصناف این صغرا و کبرا بحث کنیم، ناچاریم که ابتدا درباره مطالب بحث کنیم که ببینیم حد وسطی که در قیاس یا در مبادی علوم آوردیم این حد وسط چی هست. لم اثباتی است، لم ثبوتی است. وقت احران حد وسط هم روشن میشه. یعنی در این بحث هم درباره مبادی علوم بحث میکنیم، در این فصل هم در مبادی علوم بحث میکنیم، هم در اصناف حدود وسطا. چون حد وسط گاهی علت ثبوت اکبر است للاسقر، اثباتن گاهی رو بی خود گفتم، گاهی نباید میگفتم. حد وسط همیشه علت اثبات اکبر لرسخر هست، علت اثبات یعنی علت تصدیق. اگر بخواید تصدیق کنید که اکبر برای اسخر حاصل است باید حد وسط رو بیایید. حد وسط علت تصدیقه. اگر حد وسط نیاد تصدیق نمی کنید که اکبر برای عسکر حاصل است، این تصدیق به نتیجه نمی شود. همه جا حد وسط علت تصدیق هست، یعنی لم اثباتی در هر قیاسی باید مطرح بشه. اثباتی یعنی لم در مقام اثبات، لمی که تصدیق رو افاده می کند در تمام قیاسات باید باشه. اما در بعض اصناف قیاسات حد وسطی که علت اثبات اکبر للاسکر هست، علت ثبوت اکبر للاسکر نیست هست. در بعضی قیاسا علاوه بر این که حد وسط علت اثبات هست، علت ثبوت هم هست. اون چنان قیاسی رو میگیم قیاس لم، که حد وسط درش هم علت اثبات هست هم علت ثبوت. اونی که فقط علت اثبات و علت ثبوت نیست بشه میگیم قیاس عین. پس هم قیاس ها با حد وسط تبیین میشن، هم حد وسط به توسط این مطالب روشن میشه. چون ما در این مطالبی که میخوام مطرح کنیم لم اثباتی رو میاریم، سلام علیکم، لم ثبوتی رو میاریم، هر دو رو میاریم. پس باید اول بحث ما در مطالب روشن بشه تا ما بتوانیم اصناف مبادی و اصناف حدود وسطا رو بشناسیم. به این جهت است که در این فصل ابتدا بحث در مطالب میکنیم و بعدا به بحث در اصناف مبادی و اصناف حدود وسطا میپردازیم. عنوان فصل رو توجه کنید، صفحه 67 سطر اول الفصل الخامس از مقاله اولا درباره مطالب است. و ما یتصل بها، یعنی آنچه که مرتبطه به مطالب، که مطالب را من مختصرا توضیح دادم، تفصیلش هم توی بحث میاد. و فی ذلک، یعنی در همین فصل بیان اصناف مبادی علوم هست. مبادی علوم، علوم یعنی نتایج، مبادیشون صغرا و کبرا هاشون هست. ما اصناف مبادی رو باید ذکر کنیم و همچنین اصناف حدود وسطا را هم بگیم که حدود وسطا چه اصنافی میتونن باشند. البته چنانچه شما در برهان لم خوندید، همه علل چهارگانه باید در حد وسط ذکر بشن، هم علت مادی، هم علت سوری، هم علت قایی و هم علت فائزی. هر چهارتا رو ما باید حد وسط قرار بدیم تا برهان بشه برهان لم. و برهان و علت مادی و سوری با همدیگه ماهیت رو میسازن، ماهیت شیء میسازن، ماده و صورت ماهیت شیء. پس وقتی یکی از مطالب مطلب ما باشد، یعنی بیان ماهیت باشد، به این نه این مطلب ما توی قیاس دخالت میکنه، تو مواد علوم، تو حدود وسطا دخالت میکنه. لم اثباتی و ثبوتی هم که توجه کردید دخالت میکنه. پس این مطالب همونطوری که اشاره کردم در تعیین حدود وسطا، همچنین در اصناف مواد علوم دخالت داره. بنابراین بحث در مطالب بحث مهمیه. اینجور نیست که حالا ارتباطی به قیاس نداشته باشه، ارتباطی به برهان نداشته باشه، بلکه مرتبط لذاتی که در برهان نفرش میکنه. اما المطالب، وارد اولین بحث در این فصل که بحث در مطالب. مطالب رو تقسیم میکنیم به تقسیم اولی و به تقسیم ثانوی. این رایجه که تقسیم گاهی منحصرا تقسیم اولیه، گاهی قابل ادامه دادن هست. تقسیم ثانوی رو به دنبالش میاد. تقسیم اولی یعنی اولین تقسیمی که بر یک مقسم وارد میکنه. بعد این اقسامی رو که از این تقسیم به دست میاریم گاهی دو مرتبه تقسیم میکنه، گاهی دیگه جز تقسیم نیست ولی گاهی تقسیم میکنه. اون وقتی که تقسیم میکنیم این اقسام رو گفته میشه تقسیم ثانوی. وقت گاهی دوباره در تقسیم ثانوی هم اقسامی به دست میاد، اونا رو مجدد تقسیم میکنیم. اینو دیگه نمیگیم تقسیم ثالثی، این همون تقسیم ثانوی باز نامیده بشه. پس غیر از اولی رو همه رو میگیم تقسیم ثانوی. پس ثانوی در اینجا به معنای ثانوی نیست، به معنای مالیسر اول. اونی که اولی نباشد بشید ثانوی. در ما نهانفیشون مطلب رو تقسیم میکند به سه قسم، که این تقسیم تقسیم اولیست، یعنی اولی تقسیمیست که بر مطلب وارد میشه. یکی مطلب مال، یکی مطلب حل، یکی مطلب دین. بعد اقسام سگانه به بعد وجود میاد که الان عرض کردم. هر کدوم از این اقسام دولت رو تقسیم میکنه به دو قسم. ما رو تقسیم میکنه به شارحه و عقیقیه، حل رو تقسیم میکنه به بسیطه و مرکبه، زن رو تقسیم میکنه به ثبوتی و اثباتی. این تقسیم میشه تقسیم ثانوی. پس مطالب به تقسیم اولی سه قسمن و به تقسیم ثانوی شش قسم. بعد وارد میشه در تقاسیم دیگری که محتملند، مثلا تقسیم به کیفیت یا مطلب کیف، که ما یطلب کیفیت باشه. میپرسه کیفیت این چه چیز، کمیتش چیز، وضعش چیز، خصوصیاتش چیز، اینا همه قابل سؤاله. مطلب رو منحصر کردیم به سه تا، ولی الان داریم میبینیم بیشتر شد. مطلب کیف داریم، مطلب عین داریم. مثلا میپرسیم فلان کس کجاست، این مطلبه، این ما یطلبه. اما سوال از ما نیست، سوال از وجود نیست، سوال از علت نیست، سوال از عین است، یعنی کجا هست. یا ایو ممیز فی ذلک شیء، چه ممیزی در اینه، سوال به ایوست. حالا ممیز جوهری که فصله، یا ممیز عرضی که عرض خاصه. ایو از همه میشونه سوال کنه، از مشخصات سوال میکنه، سوال میکنه که با ایو سوال میکنه، گاهی با کیفه سوال میکنه. مطلب ایو داریم، مطلب این داریم، مطلب کیف داریم، چرا منحصر کنیم این ستا. ایشون می فهمد که همه اینا رو می تونیم به حل مرکب بگذاریم. لذا مطلب کرایی به حسابشون نمی دهیم. بنابراین مطالب همون ستا است. چگونه به حل مرکب برمیده بردن توضیح بیدیم، چون حل مرکب همون توضیح داده نشده. حل مرکب باید توضیح بیدیم، بعد ارجاع اینه مطالب هم به حل مرکب روشن بشن. بعد خودش دو مطلب پیشنهاد میکنه، میگه مطالب چهار سری عیبی نداره، زیادش نکن، سه تا که حداقل بشه، یه دونه اضافه کن و اون مطلب ایوس. وقت ایو رو توسعه بده، مثلا ایو کیفیت انتیازا، ایو مکان لحاظا، ایو ممیز لهو، اینطوری ایو توسعه داده بشه که مطالب بشه چهار تا، نه بشه سه تا. سه تا شمین هایی که رایج ما و حل و لن، یکم ایو، بقیه یه مطالب رو هم توی همین ایو بریز که دیگه مطالب زیادی درست نشه، چهار تا مطلب بیشتر نشه. لن به هر بازش نمکنه، اونه توضیح میکنه همه میرسه. سابقی ها دعوشون این بود که تا میتونستن تقسیمات رو محدود میکردن، یعنی اقسام رو مندرج میکردن تحت یک مقسمی که اقسام تکثر پیدا نکنن. مثلا الان هر میادن ملاحظه شدید سعیش بر اینه که یا مطلب رو سه تا کنه، یا دیگه اگر خواست اضافهش کنه چهارتش کنه، خیلی دیگه وسیعش نمیکنه. اونایی که مطالب دیگر به حساب میان، یا اجام میده به ایو، یا اجام میده به حل مرکبه، نمیخواد اقسام زیاد بشه. اصلا کار قدیمی ها بیشتر همین بود که تا میتونستن مطالب رو در هم ادغام میکردن، تا کمتر وقت گرفته بشه، راحتتر حفظ بشه، در نوشتارشون رو همین کار میکردن، تا ممکن بود مطلب رو مختصر میکردن، تفصیل نمیده. امروز برعکس شده، هم در بیان مطلب خیلی تفصیل میدن. یک کتاب رو یا یک فصل کتاب رو میخونید، میبینید که تمام این فصل مثلا 20 صفحه رو در نصف صفحه میشه خلاصه کرد، بقیهش یه قلم فصل. همچنین در تقسیمات خیلی سعی بر این دارن که تقسیم تونستیم ما رو توسعه بدیم. مثلا در قوای انسانی شما ملاحظه میکنید قوای ادراکی تقسیم میشه به ظاهره با باطنی، بعدم یه دونه عقل همین، بعد اون وقت ظاهره به 5 تا، باطنه به 5 تا، 10 تا و اینها میشن یه دونه عقل میشه 11 تا. کل قوای ادراکی انسان به 11 تا ختم میشه. ولی امروزه برای عاطفه انسان یه قوه قائله، برای گریه یه قوه قائله، برای خنده یه قوه قائله، برای حس ششم یه قوه قائله، خیلی قوای متعکز برای انسان باید. همون حرف قدیمه، اون مندرج کرده در همدیگر و افهام کرده و فشرده، این یکی بازشه، این یه اینطوری بوده. حالا ایشون هم میبینید در اینجا این کار داره میکنه. مثلا در قدیم برای خنده و گریه یه قوه جدایی درستانی کردن، ارتباط دو قوه با هم باعث خنده یا گریه میشه. قوه غضب شکست میخوره، گریه آرز میشه. قوه مثلا فلانی فاتح میشه، فلان قوه فاتح میشه، خنده میکنه. اینطوری درستی میکنن لبابت بین قوه رو منشأ خنده یا گریه میگیره. برای اینها یه قوه مستقل قائل نبودن، تا جایی که ممکن بود اقسام رو کم میکردن که هم فرا گرفتنش راحت تر باشه، هم حفظ کردن این شوان تر
باشه.
اگر به ما برگردونید بقیه مطالب رو، ما رو باید به جای ایو استفهامیه بیدید. اون که دیگه مایی که ما از مطالب قرارش دادیم نیست، مایی که از مطالب است مایی استفهامی نیست. بقیه مطالب رو مثل کیفه رو این و اینا رو به ما میتونید بگذاریم که چه مکانی، مثلا اگه با ما بتونیم بگیم ما هو المکان الذی مثلا قام فیه کتاب، قام فیه فلان انسان، میتونیم با ما هم این رو بیان کنیم، با ما کیفیت رو بیان کنیم، همه اینا بیان میشه. ولی این مایی که میاریم مای استفهامیه است که برمیگرده به ایوب، مای شارحه یا مای حقیقه نیست. پس مطالب دیگر رو در ما نمیتونید داخل کنید، در حل مرکب میتونید داخل کنید، در ایام میتونید داخل کنید.
وقتی از حقیقت شیخ
باشید،
حقیقت
شیخ
معلوم
شد، موقع اعراضش میشه شونه، اعراض میشه، اعراض موجودن، یا این که میخوان بپرسید چی هستن.
اگر چیستی ما اون حقیقت شیخ رو بدونید،
نه خیلی، اگر شما حقیقت شعر رو بیدونید اعراض از کجا میدونید؟ اعراض
از شعون
دوهار است، اعراض مفارقه یا اعراض لازمه؟ اعراض لازمه رو نمیدونید که چه بسی مفارقه، مفارقه که باید با علت داده بشه، بفض از شعون جوهر باشه، خود جوهر درش کافی نیست، علت باید بگو بده. شما وقتی علت رو ندونید اعراض از کجا میدونید؟ فاعلی که این عرض رو میخواد به این جوهر بده نمیدونه، و چطوری عرض رو تشخیص میده؟ از مای حقیقیه فقط حقیقت شعر رو تشخیص میده، عوارضش قابل تشخیص نیست، حتی عوارض لازم، مگر حقیقت شعر رو کامل بشناسید و اون علقه لزوم رو هم بدانید. دقت کنید، دو تا مطلب، هم حقیقت شعر رو بشناسید، هم لزومی که این حقیقت با اون لوازم داره. حالا اگه این لزوم رو هم ندونید، بعضی از لوازم از ذهنتون غایب میمونه. اما نسبت به عوارض اصلا امکان نداره، عوارض مفارقه امکان نداره که با حقیقت شی عوارض مفارقه رو بدونید، چون عوارض مفارقه وابسته به این شی تنها نیست، وابسته به فاعل هم هست. بله، وقتی فاعل رو بدونید، این شی رو بدونید که مخصوصاً عوارض بده. اما این یه از بحث ما بیرونه، دانستن فاعل که مایه حقیقیه نیست. حقیقت شعر رو شما میتونید بدانید، از حقیقت شعر لوازم رو بفهمید یا عوارض رو بفهمید. عرض میکنم نه لوازم میفهمید نه عوارض. لوازم اگه بخواد بفهمید باید ملازمه رو هم بدانید، عوارض رو اگه بفهمید باید بخواد بفهمید باید علت و حدوث و عروض اون عوارض هم بیاید. الا مایه حقیقیه شما از اینا نشون میدید. بنابراین این مطالب دیگر رو به مایه حقیقیه نمیتونید بشارید، یا به مای استفهامیه به آنها باید اجازه بدید، یا به ایه که همون کارش کاره مای استفهامیه است، منتها خیلی ظریف‌تر و وسیع‌تر، چون ایه دقیق سوال میکنه، مثل ما نیست، ما هم سوال میکنیم ولی ایه سوالش دقیق‌تر. ایه حالا بعدا خواهیم گفت که فرق داره با بعضی از استفهام‌های دیگه، هم از مشخصات سوال میکنه، فقط از مشخصات، چه مشخصی باشد جوهری که فصل است، چه مشخصی باشد که عرضی که خاص است. اینا بعدا انشاءالله بیان میشه. اما مطالب به حسب ما یحتاج الیه هاهنا، مطالب شاید خیلی زیاد باشن، مطلب کیفه رو داریم، مطلب عین رو داریم، ولی اونا مورد حاجت ما توی این فصل نیستن. ما مطالب رو به حسب ما یحتاج الیه هاهنا دوش میکنیم، یعنی آنچه که در باب برهان بهش حاجت داریم اون رو در این فصل پنجم میاریم، نه هر چیزی رو که در علوم مطرحن. الا مطالب، مطالب یعنی مایاسلت، مایاسلت فل علوم خیلی زیاده، شاید بی نهایت باشه، اما اونا رو شما اول اینجا نمیاریم، جامعشون رو هم اینجا نمیاریم، نه جزئیاتش رو که بی نهایت هم اینجا میاریم، نه جامعشون رو میاریم، خیلی هاشون به درد ما نمیخواد. اونی که در باب برهان مفید اونها رو در اینجا سوز میکنه، اما مطالب به حسب ما یحتاج الیه هاهنا یعنی در کتاب برهان. فإنها یعنی مطالب به قسمت الاولا سه قسمه، قسمت اولا رو گفتم، و به قسمت ثانیه شش قسمه. اما به قسمت الاولا مطالب عبارتند از مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و یا. اما به قسمت ثانیه و مطلب و ما علاقه سن، از اونجا قسمت ثانیه رو شروع میکنه. میدونی که عادت ابن سینا اینه که خیلی مطالب رو مرتب نمیاره، گفت اما به قسمت الاولا پسش باید ادرشو بیاره، و اما به قسمت ثانیه، بعد میگه اما به قسمت ثانیه فمطلب ما علا قسمه این بره شده. این کار نمی کنه، چون دعوه ایشون غالبا این نیست که عبارات رو مرتب کنه، ایشون عمدن عبارات رو نمرتب میاره، کلام خودش نشون میده نامرتب میاره، ولی اونجایی رو حذف میکنه که ما بتونیم بفهمیم، حذفش مخل نیست. و مطلب ما یعنی و اما به قسمت ثانیه و مطلب ما علا قسمه این. دو تا ما داریم، یکی مای شارحه، یکی مای حقیقیه. ما اشاره هرم دو قسم میکنیم، یکی شرح الاسم، یکی شرح اللفظ. شرح اللفظ رو از منطق بیرون میکنیم، شرح الاسم رو نگه میکنیم. ما حقیقی هم که قبوله، اونم نگهش میکنیم، بیرونش رو میکنیم. سه تا ما پیدا میشیم، ما شرح الاسمی، ما شرح اللفظی، مای حقیقی. مای شرح اللفظی اونیش که در لغت مطرح میشه و در لغت هم جواب داده میشه. میپرسه مثلا فرسون به قول معروف از سودانتم ماهیه یا ماهو بر، جواب میده نفتون. میپرسه که سودانت چیست، جواب میده گیاهیه. حالا ممکنه جواب آن بده بگه گیاهه، ممکنه جواب خاص بده گیاهیست با این خصوصیات و این خواص طبی مثلا. این جواب خاص. اگر جواب خاص بده تقریبا میشه رسم، جواب خاص بده میشه رسم، اون وقت دیگه مای شرح لفظی نیست. مای شرح لفظی همینه که عرض کردم، یا جواب آن بده یا جواب به مرادف بده. مثلا فرض کن که میپرسه عالم یعنی چی یا علم یعنی چی، ما جواب بدیم علم یعنی کشف، جواب به مرادف بده. یا جواب به ترجمه بدیم، بگه علم یعنی چی، بگیم دانش، یعنی مرادف جاش نیاریم، لغتی دیگه به جاش بگیم، فارسی مثلا جاش بگیم، ترجمه رو کنیم. اینا شرح اللفظ. شرح اللفظ یعنی سؤال از این لفظ می کند ما جواب میدیم، یا جواب میدیم به جوابی که عام است، یا جواب میدیم به مراده، یا جواب میدیم به ترجمه. میشه شرح لفظ، شرح میشه شرح لفظ. این شرح لفظ در لغت مطرحه، در اونجا گفته میشه. اما شرح الاسم، شرح الاسم این است که اسم مثلا انسان را یا اسم سودانه را، اینو برای ما توضیح بده. ما در جواب جنس رو میاریم، فصل رو میاریم که حالت حد پیدا میکنه، یا جنس و عرض خاصه رو میاریم که حالت رسم پیدا میکنه، بعد بیان میکنه. این شرح الاسم، پس شرح الاسم در واقع یک ترجع حقیقیه. در واقع مای شارحه میشه مای حقیقیه، چون مای حقیقی هم همینطوره، از مای از حقیقتش هم که سوال کنه، ما در جواب جنس و فصل رو میاریم یا جنس و خاصه رو میاریم. همینی که در شرح الاسم آوردیم در سوال به مای حقیقی هم میاد. تفاوت چیست؟ تفاوت اینه که مای شارحه قبل از اثبات وجود شی مطرح میشه و مای حقیقی بعد از اثبات وجود. اول میپرسه انسان چیست؟ ما در جواب میگیم که حیوان ناطور. اون سوالش مای شارحه به مای شارحه بود، جواب ما هم شرح الاسم بود، یعنی اسم انسان رو شرح داد. بعد از ما میپرسه که آیا انسان موجوده؟ میگیم بله. حالا اگه دلیل لازم بود برای اثبات وجود انسان دلیل میاریم، اگر هم دلیل لازم نبود که چی به وضوع واگذار میکنه. بعد دو مرتبه سوال میکنه که از انسان ما خوبه، یعنی از حقیقت سوال میکنه، بازم در جواب میگیم حیوان ناطق. در جواب سوال به ما اشاره گفتیم حیوان ناطق، در جواب سوال به مای حقیقی هم گفتیم حیوان ناطق. فقط فرقش این بود که شارحه رو قبل از اثبات وجود و قبل از تبیین وجود انسان گفتیم، حقیقیه رو بعد از تبیین وجود گفتیم. ایشون میفرماد که فرق بین مای شارحه و مای حقیقی همینه، شرح الاسم با شرح با حقیق بیان حقیقت فرقی نداره، جز این که یکی مربوط به قبل از اثبات وجود است، یکی مربوط به بعد از اثبات وجود است. و مطلب ما علا قسمین، احدهما الذی یطلب به معنی الاسم، یکی از اون دو قسم الناس، یعنی ماییست که یا سؤال به ماییست که یطلب و بهی معنی الاسم، معنی اسم از نون خواهد. شرح الاسم رو داره میگه، شرح اللفظ رو نمیگه، اصلا شرح اللفظ اینجا مطرح نمی کنه. چه قولنا مل خلب و مل انقا، که از ما فقط شرح الاسم رو میخواد. ابن سینا دو تا مثال میزنه که هر دو معدوم هست، منطقه خلا معدوم ممتنعه و انقا معدوم ممکنه. چرا مثال به معدوم میزنه؟ چون اگر مثال به موجود بزنه، شاید کسی فکر کنه سؤال به ما سؤال به مای حقیقی است بعد از اثبات وجوده، اما رفته مثال زده به جایی که اصلا وجود نداره، تا ما بدانیم که این سوال سوال به مای شارح هست و مای حقیقیه نیست. یعنی شبهه برام پیش نیاد، اشتباه نکنیم، فکر نکنیم بعد از وجود مایی سوال شده، این قبل از وجود ما سوال شده، چون وجود حاصل نیست، راحت میتونیم بگیم که این ما مای شارح هست. چون ایشون هم میخواد مثال به مای شارح بزنه، رفته دو تا مثال پیدا کرده که وجود خارجی نداره، یعنی خود اشیایی که مورد سوال هستن وجود خارجی نداره، تا سوال به ما اشتباه نشه به مای حقیقی و فهمیده شود که مای شارح هست. و مطلب ما علا قسمه این یکی از اون دو قسم الازی یعنی ما ایست که طلب می شود به اون ما معنای است مثل قول ما من خلب من و ثانی الازی دومین قسم از اقسام ما الازی یعنی معنای است که یا ما ایست که طلب می شود به اون ما حقیقت ذات نه شرح اسم نه شرح اسم ذات بلکه حقیقت ذات مثل قول من من حرکت عمل مکن که سوال از حقیقت حرکت میکنی سوال از حقیقت مکان میکنی بعد از این که میدانیم حرکت و مکان موجوده این سوال به ما حقیقی است خب گفتیم مطلب ما علاق اسمه این هر دقیقه اسمش هم گفتیم حالا میگیم و مطلب و حل علاق اسمه مطلب و حل هم دو قسم یکی حل بسیط یکی حل مرکب حل بسیط از اصل وجود شی سوال میکنه و حل مرکب از وجود شیعی برای شیعی سوال میکنه یعنی از حالات شی، از عوارض شی، از اوصاف شی سوال میکنه از حل مرکب مربوط به وجود علل اطلاق نیست بلکه مربوط به وجود شی است شی رو میخوام ببینیم برای این موجود وجود دارد یا نه اما در حل بسیطه فقط میخوام ببینیم خود این شی موجوده یا نه اما برای شیء دیگر موجوده نه منظوری نیست مثلا وقتی میگیم آیا این انقا موجود است این سوال به حل وسیط است اما گاهی میگیم که آیا زیدی که موجود است قیام دارد این سوال از حل مرکب است که از حالتی از حالات زید که قیام سوال میکنه یا از اوصاف سوال میکنه بعد ابن سینا یه توضیح میده میگه اونجا که سوال به حل بسیط است در واقع سوال از وجود نفسی شد و اونجا که سوال به حل مرکب است سوال از وجود ربطیش یعنی وجود رابطه میشه نمیگیم هر زیدان موجودان که وجود محمول باشه میگیم هر زیدان موجودان لحال قیام همونطور که توجه میکنی وجود نفسی رو سوال میکنی وجود نفسی رو سوال میکنی میپرسیم قیام به زید ارتباط داره یا نه پس حل مرکب سوال از وجود ربطی است و حل بسیط سوال از وجود فی نفسی بله یعنی بگیم آیا زید آیا انسان حیوان است یعنی موجود له الحیوان اینجا بله رفتی میشه هر جا که شما وجود رو رابط قرار بدهید رفتی میشه چیزی دیگر رو معمول قرار بدید چیزی دیگر رو معمول قرار بدید وجود رابط میشه رابط رفتی میشه اگر خود وجود رو معمول قرار بدید میشه مثلا ایشون اینطور مثال میزنید هر شی موجودان کذا آیا شی این چنین است بله نعم بله انسان با حیوان به یک وجوده، اما وقتی ما میخواهیم حیوان رو برای انسان ثابت کنیم، تعلیل میکنیم، بعد تعلیل میکنیم برای انسان ثابتش میکنیم. انسان حیوان است، ولی وقتی ما سوال میکنیم آیا برای انسان حیوانیت وجود داره، معلوم میشه که ذهن خودمون تحلیل کردیم و خواستیم ببینیم این جزء تحلیلی که ما به دست آوردیم برای انسان هست یا نیست. در این سوال میکنیم، پس بعد از تحلیل سوال میکنیم.
سوال
از شیل متوقع
در تصور شیل هست و چیزی که وجود داره چیزی که تصور میکنیم، مثلا در حل اطلاع بسیده مثلا چیزی تصور این وجود نداره چیزی که تصور میکنیم، آیا وجود ذهنی داره؟ بعد این حل بسیده سوال میکنیم، یعنی از وجود خارجی سوال میکنیم که وجود خارجی داره؟ نه،
منظور چون من متوجه نشد تو خود حل وسیطه چرا سوال از حل وسیطه میکنی؟ یا چرا قبل از ما سوال از حل نکردیم؟
نه، یعنی ما میخوام بگوستم که ما که سوال میکنیم سوال متوقع با تصور شیل هست، یعنی باید این شیل را تصور کنیم.
شما میفرمایید که اول باید سوال به ما شود بعدا سوال به حل، این میفرمایید؟ یعنی اول باید شیل تصور بشه بعد تصدیق بشه به وجودش. ما همینو گفتیم، ما الان بیان نشدیم که کدوم مقدم کدوم مقدم، هنوز به این بس نرسیم، بس بعدن در پیشه که در بین این سه تا سوال کدومش مقدمه، سوال به ما مقدمه، سوال به هر مقدمه یا سوال به دل مقدمه، این بس هنوز نیومده. شما باید صبر کنید تا بسش مطرحش جوابتون دادید. بله مسلمه که تا ما شیء رو تصور نکنیم نمیتونیم از وجودش سوال کنیم، پس باید اول یه تصور داشته باشیم برای در حد شرح الاسم تصوری داشته باشیم تا بعد به وجودش رو ببریم، پس همین تعریف شرح الاسم رو بکنیم گری پردی که توست داره. ما در خارج کسی هم نیم، هم کسی کار خارج میشه، کار زهن نه اینجا، هر جای دیگه مثلا هم تو زن اتفاق میدونم، هم در خارج اتفاق میدونم، در خارج اتحاد آسل میشه، یه قائم با زد متحد میشه در خارج، در زن هم میشه این زیدان قائم، در خارج به لحاظ زن میگیم زیدان قائم، یعنی وقتی که جدا میکنیم هم میکنیم، تو خارج اتحاد هم میشه. خارج
یعنی ایمان مدن ایمان یعنی سرکن سمیاده منوان بگیم برای خارج در این موقع بینشون بگیم وقت
دوباره فرم
مثلا این که امکان انسان که توی ایمان مدن رو منوان بگیم برای خارج، یعنی که خود مرسوم بچن و ایمان رو همینجوری منوان بگیم برای خارج نه ایمان و بعد این بطور حالا بگیم رابطی نمیشون و برقرار میشه.
اولا شما میفرماید بگیم عنوان نگیم نخواهیم، مگه فرق دارم با هم؟ ثانیه مگه در اختیار ماست که حیوان رو برای انسان عنوان میگیم؟ حیوان برای انسان ماهیت، ماهیت ناقصه است، در اختیار ما نیست که عنوان میگیم. عنوان یعنی چیزی که خارج از ذات، فقط مشیل. آیا حیوان فقط مشیل انسانه؟ یا حقیقت انسان داره تشکیل میده؟ دوز حقیقت داره تشکیل میده، عنوان نیست. در اختیار ما میشه ما عنوان میگیم، شما که همه عنوان میگیریم اگه عمد اختیاری بود برمی میتونیسیم عنوان، ولی عمد اختیاری نیست، واقعا حیوان جز حقیقت انسان، جز حقیقت که نمیشه عنوان گرفت. عنوان یعنی مشیر، فقط این حیوان بیش از مشیر بودن، بیش از مشیر بودنه، یعنی فقط مشیر انسان نیست، جز ازاس انسان. و مطلب و حل علا قسمه احد هم ما بسیتون، یعنی حل بسیت و هو مطلب و حل شی موجودان موجودان علال اطلاق. یکی از دو قسم حل، حل بسیته و اون حلیست که مطلب و حل شی، یعنی طلبی است که به توسط این جمله انجام می شود. هر شیء موجود و مطلب حل این سواله، یعنی هر شیء موجود و خود مطلب حل هر شیء موجود و چون مطلب یعنی ما یطلب، حلم به جای ما یطلب، هر شیء موجود و این خودش اصلا مطلب حل بسیط. علل اطلاق، علل اطلاق یعنی از وجود شی بپرس، نه وجود چیزی برای شی، به طور مطلق یعنی خود وجود، نه این وجود خاصی که مثلا وجود تصمیم ذهن که وجود قیام امثال ذالک، اینا رو سوال نمی کنید، بلکه از وجود علل اطلاق یعنی بدون قید سوال میکنی آیا این شیء موجود یا نه. احد هما بسیطون، یکی حل بسیطه که هوه مطلب و حل شیء موجودانه به طور مطلق، و دیگری مرکب است و هوه مطلب و حل شیء موجودان کذاست، نه موجودان، موجودان کذاست. یا در سالبه میگیم لیسه موجودان کذا. در این صورت کلمه الموجود رابط میشود نه محمود. وقتی سوال میکنی که انسان موجود هست، اونا میگه بلی انسان موجود است، این موجود محموله. اما وقتی میپرسیم که برایش، برای این انسان ذکر وجود دارد، یه وجود معمول نیست، بلکه وجود رابطه داره بین این شی و اون عارضی از عوارض که میخوام بر این شی بار کنیم ربط میدیم، پس میشه رابط. توجه کنید کلمه موجود در عربی رابط نیست، در عربی کانه میتونه رابط بشه، البته نوعا در عربی رابط هست میتونه، اون وقت هم که ذکر میشه کلمه کانه میاد، زیدون کانه قائمه، نه زیدون موجودون قائمه. در لسان یونانی داریم زیدون موجودون قائمه که موجود رو رابط کرده، اون زبان اوناست. بعد که در عربی ترجمه شد کلمات اونها، به جای اصل که در یونانی بود موجودان رو در عربی گذاشتن، وقت موجودان شده رابط، در حالی که در کلام عربی موجودان رابط نبود، در کلام یونانی موجودان رابط. ترجمه کردن خواستن ترجمه آزاد نباشه، تحت لفظی ترجمه بشه که امانت در ترجمه رو حفظ کرده باشن. درست کلمه که در اینجا به معنی موجود بود حفظش کردن و اینجا به جاش موجود نوشتن توی عربی. و حالا ابن سینام از اونا اقتباس کرد، و الا زیدون موجودون قائمن هیچ عربی نمیگه، زیدون قائمان میگه، کانه قائمن میگه، ولی زیدون موجودون قائمن نمیگه، که موجود معنا نشه ها، موجود فقط رابط باشه، حالا موجود بخواد معنا کنید اشکال نداره، میشه وجود محمولی، این وجود میخواد رابط قرار بده بین زید و بین قائم، این ما میگیم در عربی نیست. بالاخرون مرکبان، یعنی حل دوبان مرکب است و این مطلب حل شی موجودان کذاست یا لیس موجودان کذاست، فیکون الموجود رابط اصلا لا محمولن، موجود در سر رابط میشه محمول میشه، مثل قول تو که میگوی هر انسان موجود و حیوانن او لیس موجود و حیوانن، در اینجا هم باز موجود رابطه، چیزی دیگه نیست، یعنی حیوانیت رو ما به انسان رفت میدیم و دیگه میتونیم موجود رو برداریم که موجود دانشین همون رفت نبته کلامیشون. خب تا اینجا مطلب ما هم تموم شد، مطلب لم هست که باید در جلسه بعد وارد بشه.